تو مدرسه سراسری من فکر کنم باید اولا بحثای صفحه کار رو تدقیق کرد، اینو که صحبت شده باید انرژی آگاهانه گذاشت که حول این مسئله بحث بکنه و مدون بکنه، بحثا رو هم پیدا بکنه هم مدون بکنه، کار جدی درست. در این رابطه فکر میکنم دفتر سیاسی باید در بعد هم از نظر نظری فعال بشه، یعنی من فکر میکنم کافسین رو باید زیر منگنه قرار داد که این بحثا رو از خودش بیرون بده، بلکه باید دفتر سیاسی رو وظیفه خودش بدونه که بحثای صفحه کاری رو تدقیق کنه. حالا با چه مناسباتی با دالسین با کافسین اون دیگه بحث فنی، باید وظیفه‌اش کار از دفتر سیاسی خواست. سومی که فکر میکنم باید اخبار کارگری و نه فقط اخبار مبارزات کارگری بلکه گزارش کارگری هم، گزارش زندگی کارگران بهتر به نشریات و رادیو حزب برسه. ما اینو سازمان بدیم الان، یعنی سیستم خبرنگاری رو به نظر میاد ما به مسابقه اینو بازاریابی دست گرفتیم که اینو مثلا فیل هوا کردنی بیا خبرنگار ما بشید، ولی هیچ متابولیزم زنده با خبرنگارمون برقرار نکردیم. نظام دارم بکنیم همینطور البته با حوزه های تشکیلاتی که تو کارگرا کار میکنن، به نظرم رسوندن اخبار در این دوره مهمه برای ما، و چه حالا جنبه سیاسی داره توزیع لزومش و اینا به اونا، چه جنبه فنی آدرساش چیه با چه اشکالی این اخبار رو به ما میرسونن و غیره، و آموزشی که باید بدیم به خبرنگارا در این رابطه رو گسترش بدیم تعدادشون، و همینطور عرصه‌هایی که میخوایم از اینا خبر داشته باشیم بگیم بهشون که برن سراغش. یه نکته دیگه چهارم، من فکر کنم کلا باید نسبت به وضعیت اقتصادی طبقه کارگر تو حزب حساسیت بیشتری وجود بیاد. این درسته که اکونومیست چیز بدیه، ولی برای کسی که کارگر باشه، مگه اگه کسی شکمش سیر باشه اکونومیست چیز بدی نیست براش، نظرم یه خود بفهمی که بالاخره موز چیه، ساعت کار و فشار کار چیه، چرا کارگر خانوادش در بدبخت میشه، چرا مثلا بچهش مدرسه نمیتونه بره، چرا مثلا فرض کن بیماری توش هست، چرا از بالای مردم میفته، یا اینا برای ما مسئله است. بله اگه اینا بخواد به سیاستمون تبدیل بشه خیلی یعنی مبنای انقلابیگری اون همین فرید تشکیل بده خون رفرم، ولی یه حزب کمونیستی اینا براش مسئله است و به اینا اعتراض داره. حالا ولی بعد نظام وضعیت اقتصادی طبقه کارگر هم بهتر درک کرد، هم بهتر منعکس کرد، هم نشون داد که این وضعیت اقتصادی طبقه خود ماست. اینو بعد از لای تبلیغات ما بزنیم بیرون. به نظر من بحثای چه باید کرد که راجع به یه حزب سیاسی معین توی یه مقطع معین از کشور معینه شده ابزاری تو دست چپ خورده بورژوای ایران که بیاد از مبارزه اقتصادی طبقه کارگر کتمان بکنه و زیرش بزنه به کلی، نه تو چه باید کرد این همچی فرضی داشت نه ما باید داشته باشیم. به نظر من سیاسی بودن حزب فقط از اینجا عمیق میشه که بتونه به یک مبارزه اقتصادی واقعی رفت بده، اگر نه نفس انقلاب سیاسی به درد کسی نمیخوره. این حساسیت ما نداریم. به نظرم باید مبارزات کارگرها به وجود در صنایع بزرگ به طور جدی به موضوع دستور جلسات ارگانهای ما تبدیل بشه، روز بحث بشه، تحلیل بشه، چرا این مبارزه به این ابعاد جریان پیدا کرد، چرا اینجا، چرا در این موقع، و باید فاکت براش به دست بیاد. این دفتر سیاسی کمیته سازمان داد بشینه مبارزه کارگرها تفسیر کنه، همونطور که کمیته مرکزی کمله باید یه دستور جلسه داشته باشه اعتراض کارگران کورپسخانه های فلان جمعه روش بحث کنه دیگه، همونجا مشخص میشه ما چقدر دور یا نزدیکیم به این پدیده، و بعد از چند وقت معلوم میشه که کجا رو باید پر کنه. به نظرم باید این موضوع بحث ما باشه. به نظرم یه کار دیگه که باید بکنیم اینه که مجموع بحث های صفحه کاری تا کنونی به علاوه مقدمه ها و یا کارهای ادیتوری که باید شوش بکنیم به صورت چند مجلد در بیاییم و کتاب مبنا بشه تو حزب ما، یعنی به صورت اسنادی باشه در حد همون برنامه حزب، نه از نظر حقوقی، بلکه مدام تو دست و بال باشه و اینا بره تو داخل کشور، به طور که هر کس بخواد کار کمونیستی بکنه سعی کنه کتاب حزب کمونیست راجع به صفحه کار گیر بیاره، همونطور که هر کس میخواد شیشون کنکور امتحان بده سفاری قربانی رو سعی میکرد گیر بیاره. به نظرم داخل تشکیلات باید تو اعضای حزب موظف کرد کتب و مقالات و نشریاتی درباره وضعیت طبقه کارگر بخونن، یعنی انقلاب و انقلاب و انقلاب ایران اینا اینا یه خود کلیه. نظام باید اولا چه گزارش از وضعیت طبقات و چه متون پایه‌ای درباره وضعیت طبقه کارگر در ایران، انگلستان، اروپا اینا باید جزی از آموزش مدرسه حزبی و جزی از آموزش حوزه های ما و جزی از آموزش کادرهای ما تبدیل بشه. باید این مقولات رو به طور با اون فشاری برش مطرح کرد که دیگه احتمالاً هر موقع خودش هم میخواد مستقلا فکر کنه یه گوشه تصویر خود طبقه خودش باشه به عنوان یه موجودیت عینی و بنابراین بتونه این ابزار داشته باشه که این طبقه رو بهتر بشناسه، به این معنی اجازه بده اون طبقه با این نزدیک بشه. از نظر سازمانی فکر میکنم بعد کمونیست، کافسین و رادیو صدای حزب به ابزارهای دفتر سیاسی توی سازماندهی معین برای رهبری عمل سراسری تبدیل بشه. یعنی دفتر سیاسی اول نقش خودش رو در اطلاع سراسری به رسمیت بشناسه و ثانیا به کمونیست، کافسین و رادیو حزب به عنوان سه ابزار اصلیش نگاه بکنه و فراغ فونکسیونای این ارگان از بالا توضیح بشه، به این ترتیب که یه جای بحث میشه و بعد معلومه رادیو تو این دور رو چی بکوبه، کافسین رو چی، کمونیست رو چی، و اینا پیگیری و حساب‌رسی بشه. به این معنی شاید اون وقت معنی اون عضو رهبری کار به اون عضو استرا نشسته یه کمیته رهبری رو من بهتر میفهمم، کسی که با اینا به علاوه کمیته مرکزی کمون خارج کشور بالا سر این جریان برای سازماندهی سراسری ما رو پیگیری میکنه. الان اینا ارگانای خیلی متفاوت و کاملا مجزایی هستن، یعنی حتی یه نشست مشترک سگانه نداره، حتی یه بریار یکسان به ستا در مورد خصلت یه دوره‌ای نمیاد از هیچ جا. این باید حل کرد دیگه. اینا ابزارای یه مرکز هم به نظر آمد اینطوری بشه سازمان دیگه. حتی اگر نظر چارت سازمانی لازم تغییراتی بدیم به نظر آمد جوری بشه اینطوری بشه، لاغر برای این دوره. نمیگم همیشه رادیو حزب یا نشریه حزب این فونکسیون داشته باشه، ولی تو این دوره که ما این افکار رو میخوام از بالا پیگیری بکنیم دنبالش رو بگیریم مثلا اینا رو باید چیز کرد و به این معنی به این ترتیب کافسین و وظایفش رو تدقیق کرد جوری که تداخل نکنه. شاید همونطور که خسرو گفت درست باشه که یه چیزای تبدیل راهنمود و دستور عمل و تو تحلیل و تفسیر میشه و بعد کافسین میره بر اون مبنا نقشه‌شو پیاده بکنه، ولی اگه به نقطه‌ای خورد که نقشه دیگه احتیاج داشت خودش باید تشخیص بده بیاره واسه مرجعش و بحث بکنه و خودش هم آلترناتیو خودش سعی کنه بده. این چیزا بود که در مجلس سراسری به نظر من میرسید تو این دوره باید دست بگیریم انجام بدیم، کار عملی به نظر من میاد. تو در کردستان من فکر میکنم ما احتیاج به جنبندی مبارزه انقلابی ملی در کردستان داریم در چند ده سال اخیر و ما باید با این تکست بیایم زمین بالاخره، یعنی بذاریم زمین و کردستان رو حول این تکست، حول این متن آگاه کنیم به موقعیت ملی و انقلابی خودش و طبقه کارگر رو در کردستان وضعیت ویژه خودش در این جنبش. به نظر نباید گذاشت جنبش بیش از این به یه لغتی باش تبدیل شده باشه که هر کسی به راحتی ازش استفاده میکنه. فدایی به استنادش میگه نزن دموکرات، و دموکرات به استنادش ما رو میزنه، ما به استنادش برداشت رو میزنیم یا نمیزنیم، یا به استنادش باید سازش کرد به استنادش باید نکرد. معلوم نیست این جنبش رو هوا بالاخره خصوصیات عینیش چیه. ما باید تفسیر خود مارکسیستا این امروز کردستان است جنبشی که در کردستان جریان داشته رو بگیم. اگه اینو نگیم به نظر این جنبش همواره از همون جای سابقه شروع میکنه روش کردن. یه دوره بعد یه 18 برومری بالاخره یه مبارزه طبقاتی در فرانسه رو برای کردستان نمیشه. این خاصیت این دوره این بوده، این دوره اینو بس، اینو تموم کرد، این نیروها این ماهیتاشون نشون دادن و بعد اینو گذاشت در یه متن تحلیلی که برای کرد باسواد قابل استفاده باشه، یعنی بتونه ذهنیت سیاسی یه نسلی از مردم کردستان و جوانای کردستان رو به شکل بده. شما مقایسه بکنید مثلا با کتاب تاریخ مختصر، تاریخ مختصر همه خوندن همه توده‌ای شدن، ما 8 ساله داریم سعی می‌کنیم یه جور دیگه باشه همه توده‌ای هم. به خاطر تاریخ مختصر به نظر اومده. حالا کتاب قاسملو بره حالا همه اونطوری میشن دیگه، اونطوری می‌بینه کردستان. اگه این کتاب بره و ما هیچ چیزی در موردش نذاریم، حالا من هم کتاب چی همه سر بود، ولی ما اگه ببریم مستقلا همونطور که ما بحث سفیکا رو بردیم الان همه اینطوری می‌بینن، این به نفع ماست چون می‌خواستیم همه اینطوری ببینن که کارمون آسان‌تر بشه، بریم سر ظرافت مبارزه طبقاتی مثلا مسئله زمختش. همون کار ما باید با این یه همچین جنبندی بکنه و نظر این جنبندی رو اگه اصلا کسی تو دنیا بتونه بکنه، نه مدرسه مطالعات آسیایی و شرقی دانشگاه لندن نیست، حزب کمونیست ایران این توانایی نظری و این احاطه عملی داره به این شرایط کردستان در چند ده سال اخیر که بتونه این تحلیل رو بده و به نظر من ارزش تاریخ سازی داره همچین متنی برای ما. فکر کنم اینجا شاید حرف رفیق تری درست باشه که یکی آزاد کرد گفت آقا جان شما سه ماه چهار ماه بشینی به یک کتاب بنویسی راجع به این دوره، این مسائل رو توش جواب بدی. این کتاب از فردا برای ما صدها برابر بیانیه حقوق زحمتکشان مبنای نیرو جمع کردن میتونه باشه، که به نظر من به این بر این مبنا و در همین رابطه نقد نظری و عملی ناسیونالیسم در کردستان، ناسیونالیسمی که
به هر حال اعتراضیه، ناسیونالیسم سرکوبگر نیست، ناسیونالیسم اعتراضیه یه ملت. لازم بود اینو نقد کرد و روشن گذاشتم سردر حزب از این بود که هر کی میاد تو این سازمان با نقد ناسیونالیسم تمام اون چیزایی که مثلا موی رفقای رهبری ما رو سفید کرد و پدرشون در آورد از نظر روزمره در از یه واقعیت اجتماعی ناشی میشه که ما نمیتونیم به صورت مثلا مورد به مورد با درمانای تک نفره مثلا ریشه مسئله بکنیم، عقب هم میافتیم چون اون در مقیاس صد ها نفر باز تولید میکنه و در مقیاس یه نفر اصلاح میکنه که اگه بکنیم زمان باید با اون روند در افتاد. اولا یه کاری کرد که عقب بنشینه اون دیدگاه تا حدی که اجازه بده ما آدما رو روشون کار کنیم، همین الان نمیذاره ما روشون کار کنیم. به نظرم با همه ابعاد دیگه‌اش بازه حساب اینه که این ناسیونال چجوری مبارزه مسلحانه میکنه، این ناسیونال چجوری با توده‌ها رابطه برقرار میکنه، این ناسیونال چجوری با دولت مرکزی رابطه برقرار میکنه، این ناسیونالیسم به حقوق پایه مردم زحمتکش چجوری برخورد میکنه. فقط ناسیونالیسم آخه حتی دلش با اون طبقه که میگه آی ستم دلش میشه نمیسوزه واسه اینکه با فقرش مدارا میکنه، با بدبختیش مدارا میکنه. مثلا افشا باید که ناسیونالیسم فقط به همون معنی خود ناسیونالیست تو کردستان و به جاش یه مارکسیزمی قرار داد که قابلیت مبارزه برای رفرم رو داره و رفرم رو تخطی نمی کنه، به مبارزه ملی رو یه رفرم میدونه و برایش مبارزه میکنه. نکته بعدی به نظر از نظر عرصه که باید ما تحقیق کنیم تئوری مبارزه مسلحانه در کردستان. به نظر من ما سنت پیشمرگایتی رو گرفتیم، شاید باید میگرفتیم تاریخاً. بحثی که من اینجا بکنم هیچ جنبه انتقادی نداره نسبت به کاری که ما کردیم، بخوام بگم چی اتفاقی افتاد. شکل اسلحه برداشتن و کور زدن شکل سنتی و تاریخی مبارزه یک ملت تو کردستان، اینو خیلی هنر نداشتیم از طرف ما به نظر من که این شکل رو ابداع کنیم. کاری نیست که مثلا کاسترو اینا تو کوبا کردن، احتمالاً این کار اونجا سنت بوده، بارها بروز کرده افت کرده. اهمیت رفقا ما نیست این شکل مبارزه رو افتتاح کردن مثلا به وجود آوردن، بلکه اینه که اینو در یه دوره تاریخی در دستور گذاشتن و سازمان داد. منتها با توجه به این قضیه به نظر من اتفاقی که افتاده اینه که باهاش تمام سنت‌های اون شکل مبارزاتی رو در انتقادی به داخل سازمان خود آوردن. این شکل انقدر همه گیره و انقدر قاطیه با اون ملت که هر کسی اعتراض داره میگیم میاد به این شکل میپیونده. مثلا خیلی رفقا میگن طرف با مادرش در باباش دعواش میشه اومده پیشمرگه شده، اون یکی نمیدونم دولت گوشه ماد برای سربازی اومده پیشمرگه شده. 100 سالم کسی با مادر پدرش دعواش بشه یاد بیان ببرنش سربازی تو ایران تو اصفهان دست به اسلحه نمیبره، در میره یه کار دیگه میکنه، میره دست فروشی میکنه، ولی تو کردستان میاد پیشمرگه میشه. این سنت یه سنت اعتراضیه که به همین خود خودش یه چیز الزاماً طبقاتی یا کمونیستی توش نیست. بعد اینو شناخت و تاکتیکایی که این نیرو برای مبارزش میزنه به نظر من، یعنی این سنت پیشمرگاتی برای مبارزش بکنه به نظر من بی هدفی و انتظار جزء ذاتیشه. تا حالا کسی با سنت پیشمرگاتی نتونسته نه که نیروی اشغالگری از جای بیرون کنه، نه مثلا فرض کن دولتی رو سر پا نگه داره، چیزی نه مبارزه مسلحانه طبقه نشده، مثلا همون شکل اعتراض مونده فقط. اصلا همین بلا تکلیفی نظامی توش اصلا تئوریزه است. من اینو تو وضعیت اتحادیه میانی از به دموکرات میبینم تا وضع جوری میشه که نظر نظامی پیروزی به دست بیاری رفت سازش سیاسی میکنه، تا وضع جوری میشه که نظر سیاسی مثلا مجبوری دست از اسلحه برداری یه کار دیگه میکنه. منظور من اینه که یه استراتژی مبارزه مسلحانه نیست که یه طبقه معینی با یه اهدافی در دستور خودش بذاره و بخواد این استراتژی به سیاست خاصی خدمت کنه. شکل وجودی اعتراض در کردستان به نظر میشه شکل وجودی مقاومت در کردستان، مقاومت به این معنی. برای همین من میگم ما اعتراض به تئوری مبارزه مسلحانه کمونیستی داریم در کردستان. چقدر از این سنت پیشمرگاتی رو میشه اخذ کرد، این چیزیه که باید تحلیل باید نشون داد، نه اینکه اول همشو اخذ کرد بعد دوباره دونه دونه از بابت هر کدومش که نباید کنار گذاشت با یه جنگ مرگ و زندگی کرد با ناسیونالیسم با سنت گرایی. از اول باید اثباتاً توصیف بکنیم که چقدرشو میشه اخذ کرد. واضحه که مردمی که راحتی دست اسلحه من این نقطه مثبت اینو درخص کرد، واضحه که فوت و فن جنگیدن تو کردستان مردمش به طور مادرزاد خیلی بیشتر از جای دیگه بردن باید عکس کرد، واضحه که شهامت و جسارت و حماسه نیروهای کم در مقام نیروهای بزرگ باید عکس کرد، ولی خب شاید بیشتر از این نشه دیگه عکس کرد. مثلا بعدش باید دیگه از کمونیسم از نیازهای طبقه حرکت کرد. این تئوری مرز مسلمان نداریم، حالا نه تو اهدافش اینو داریم، نه تو شیوهش اینو داریم، نه تو تاکتیکش اینو داریم، نه تو فن امور فنیش اینو داریم. به نظر من هر بار نوک میزنیم بهش، مرزم باز این روشن بشه. جنگ مسلمان و در کردستان اهداف و شیوهاش چیه؟ جای شهر و روستا توش چیه؟ جای کارگر و غیر کارگر توش چیه؟ جای سازمان علنی مخفی توش چیه؟ جای مبلغ و غیر مبلغ توش چیه؟ رابطه پیشمرگ و تودار توش چیه؟ مشکل ما اینه که اون سنت نکه تا اونجا که تو دست بورژوازی دقیقا چیزی جز اونی که گفتم نیست، واسه همین طرف انقدر ناموسی نمیشه بهش. پیشمرگه دست میگه و پیشمرگه میگه، یا میگه برو شهر کارتو بکن 6 ماه بیا، یا میرن شهر کارشون میکنن 6 ماه بعد که میاد این فکر نمیکنه خیلی بد شد. بالاخره اون با سنت خودش با اون شیوه میسازه. ما اومدیم اون سنت گرفتیم و رادیکالیزه کردیم، ولی اون سنت رادیکالیزه کردیم جوری که اونقدر که حزب دموکرات ککش میگزه از آشپتال، ما 100 برابر میشیم، ما افسرده میشیم. اون بابا عادت کرد یه اتحادیه میهنی با آشپتال میرن و میان، میدونه این داستان اینطوری. ما اصلا اینو نمیتونیم اصلا، نمیگم باید اونطوری بشیم، میگم برعکس، ما باید رادیکال نظامی گری خودونو بذاریم جایی بفهمیم. حالا میرن و میان خوبه، یا شاید بفرستیم برن و بیان. شاید میگم توی سیستمای ما میتونیم بررسی کنیم که کشاورزی مبارزه میکنه، آدم میره سر زمینش، تناسب قوا اینا رو تعیین خواهد کرد. ما هیچ کدوم اینا رو تفسیر و تحلیل نکرد. به معنی شدیم حامل همون سنت مبارزه مسلحانه، به اضافه اینکه یه درجه میخوایم شجاعتر، دو درجه پیگیرتر باشیم. و پیشمرگ ما مدام فرقش با پیشمرگ دموکرات اینه که یه خود خسته تره، بیشتر باید به جنگ، شهامت بیشتری از خوش بروز داده، فول تایم تر هم از نظر مبارزاتی. اون با منتظره ما چی؟ ما که نقشه داریم، بالاخره باید مبارزه نظامی خودمون داشته باشیم. بران ما به این تئوری احتیاج داریم. حالا حرفای من هر کدومش بیرد که باره باشه، به نظرم باید انرژی بیشتری برای کار مستقیم در بین کارگرا در کردستان باشه. تکش یه بحثه، ولی مثلا این که تو کوره پس خونه ها بالاخره یه جایی هستن، کارگری فصلی یه جایی هستن، کارگری فلان صنعت یا مانوفاکتور یه جایی هستن، بعد رفت نیرو گذاشت بینشون کار کرد. آگاهانی یکی سایی بفرستیم صد مبلغ مروج برن با تینا، بمانه کارگر برن با تینا، برحالی کاری بکنیم که حضورمون توی مراکز کارگری یه جوری محسوسی بشه، از صفر شروع کنیم. ولی باید انرژی بیشتری برای کار مستقیم کمونیستا بین کارگرها اختصاص داد، نباید همش با طرح و سازماندهی منفصل و اینا پیش نمیره. یه جایی باید رفت سراغش و بینشون کار کرد دیگه، مثلا قدیم که رفقا تجربه دارن دیگه، رفت بینشون کار کرد. و کار در همین رابطه به نظرم باید بالاخره اوضاع عینی کارگران، طبقه کارگر در کردستان رو بررسی کرد. تا همین امروز یه جزوی 30 صفحه نداریم بگه وضعیت طبقه کارگر در کردستان. وقتی یه نفر میگه کردستان پرولتاریا وجود نداره، یه رفیق ما نمیتونه 5 دقیقه راجع به این صحبت کنه که خیلی هم وجود داره. ما نتیجه به همچی تحلیل داریم. این همه روستا بعد از روستا، شهر بعد از شهر پشت سر میذاریم، یه آماری از کارگراش میتونستیم داشته باشیم، میتونستیم بگیم تو چه رشته‌ای فعالیت میکنن، نسبت سنیشون چیه، مشغله‌شون چیه، سطح سوادشون چیه، اعتقادات مذهبیشون چیه، تا چه حد ادغام شدن در اقتصاد سراسری، تا چه حد اقتصاد محلی رو نمایندگی میکنن، چه اشکالی از کار مزدی وجود داره که فوراً به صورت کار مزدی بیان نشده، عقب موندگی این طبقه کارگر در چیه، ضعف های اقتصادی سیاسیش در کجاست. اینا هیچ تحلیل حزب کمونیست کارگری ما نداره دیگه. مثلا این یه ضعف اساسیه و نمیتونی به اون سوژه‌ای که نمیشناسی به راحتی نزدیک بشی دیگه، همش راجبش تخمینی حرف میزنی. مثلا باید این هم تحقیق هم گوش در دستور دو نفر سه نفر دارن برای دو توی مسئله در بیان. یه نفر فرض کنه میخوام آخرش بهش فوق لیسانس بدیم، دو ما کار میکنه تزشو مینویسه میاره دیگه. به نظرم باید اشکال سازماندهی زحمت کشان کردستان هم تحقیق کنیم. ما اشکال این که خودمون میخوایم اونا رو سازمان بدیم و تحقیق میکنیم، مثل سازمان مروج، تیمای فلان، ولی اشکالی که اون باید سازمان پیدا کنه رو باید بیشتر تحقیق کنیم. تو موقعی که یادم رفقا راجمه بیشتر صحبت میکردن، حالا حتما هم جز صحبتاشون هست. اون موقع صحبت شورا بود، مجمع بود، سازماندهی هوادارا به طرق مختلف بود و غیره. من فکر کنم الان باید دقیق‌تر سازماندهی غیر حزبی کارگرا تو کردستان کار کرد، همینطور سازماندهی حزبیشون که مقدار تو بحث عضویت هم مطرح شدیم. است به تناسبی که به نظر من در بین زحمتکشان کردستان ما نفوذ پیدا میکنیم و سازمان میدیم بهشون و به بخشی از ما تضمین میشن، به نظرم بده تصفیه سنجیده صفوف خودمون رو شروع کنیم، اونتا به همون تناسب. به نظرم تصفیهی که باعث تضعیف نیروی ما در این مقطع بشه شاید زیاد جالب نباشه، ولی حتما باید بدونیم تصفیه نشیم این تاب نداره دیگه این تشکیلات. یه نکته دیگه هم بالاخره به نظر اینه که ما باید بعد از آموزش های دون تشکیلاتی که تا حالا داشتیم از طریق مدرسه و غیره، به نظر من حدود 20 نفر رو مشخصا برای پرورش دادن به عنوان رهبران تشکیلات دستچین کنیم و روشون کار کنیم. حالا به چطور روی میشه روش فکر، ولی این کار لازمه، اینجور جانشین سازی برای خود رهبری امروز تشکیلات به نظر من و همطور تامین رهبرای کمیته های اصلی. خیلی میشه به طرقش بحث کرد. حرفم راجع به چیزای تئوریکه که زیر تیتر خودش میگم اگه به سال دارم. یه مقدار از این صحبت رو تو بحثای دیگه هم روز اول هم امروز صبح کردیم به نظر من. مطابق من فقط اینو میخواستم بگم که تا به حال رسم بوده که، یا نه همیشه ولی بیشتر مواقع، که ما اشکالات کار تشکیلاتی رو با خیره شدن به اون موارد و با تعمیم مواردی که مشاهده میکردیم بس میکردیم. مثلا بی اصولی یا سطح پایین اعضا یا فرض بکنید بروکرات شدن یا بروکراتیزم، نظامیگری و غیره، که به نظر من اگه بیایم همونطور که در مورد عضویت این کار کردیم، اون گرایش های عینی که به طور اجتماعی به وجود میاد و باستولید میشه و مدام ما رو در مقابل انحرافات احتمالی قرار میده یا بران موانعی رو در سر ما به وجود میاره بشناسیم، احتمالا تو همون حل اون موارد هم موفق تر خواهیم. به طور کلی من فکر میکنم در سطح کل حزب ما با این خصلت عمومی یه جنبش چپ طرفیم که کمونیسم براش یه امر تئوریک روشن فکریه و از لحاظ انقلابی یه امر دموکراتیک، یعنی مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی یا سرنگونی حکومت استبدادی وقت، در سطح کمونیسم لااقل برای ما میبایست یه همونطور که قبلا هم گفتم یه نوع بیان یه نوع مبارزه کارگری باشه، یعنی کمونیسم کارگرا باشه، کمونیسم کارگری باشه. سنتا جنبش کمونیستی کمونیسم رو به عنوان اون بخش رادیکال جنبش اپوزیسیون شناخته و مارکسیسم تا اونجا که تونسته مسائل میهن عزیز رو حل بکنه یا میهن عزیز توضیح بده و نقد بذاره روش به کار گرفته شده، یعنی مارکسیسم به عنوان بیان اعتراض این طبقه‌ای که به طور عینی تو تولید داره استثمار میشه کمتر مورد بحث بوده و کمتر به این عنوان شناخته شده. به طور عینی هم مارکسیسم خارج از اون طبقه رشد کرده، نه در تبادل ذهنی و عملی با اون طبقه، بلکه به طور کلی در تبادل ذهنی و عملی با بخش خرده بورژوا جامعه. مارکسیسمی که تو ایران داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، تو اروپا یا تو کشور دیگه فعلا نمی‌خوام تعمیم بدم، ولی راحت تو ایران اینطوریه که مارکسیسم ادامه و تکامل بخشی از رادیکالیسم خرده بورژوایی. ما خواستیم از این جدا بشیم، ولی باید اینو بدونیم که این خصلت باستولید شونده تو جامعه که مارکسیسم به خوراک انتلکتوئل خرده بورژوایی تبدیل بشه و کلا تفسیر خرده بورژوایی دموکراتیک آکادمیستی ازش بشه، درسته که ما باید قاعدتا تصویر کارگری سوسیالیستی از مارکسیسم رو دست بدیم و بین این مارکسیسم حزبی و تئوری مارکسیستی با جنبش عملا با موجود طبقه کارگر و با طبقه کارگر عملا موجودی رابطه برقرار کنه. من فکر می‌کنم یه چیز نیست که یه بار بگیم و حل شه، یا مثلا با بحث سبک کار این مسئله حل بشه و ما جهتگیری کارگریمون دیگه مطمئن باشیم ازش. مثلا جداسازی مارکسیسم از طبقه کارگر و مبارزه کارگری و مسائل جنبش طبقه کارگر، مسائل طبقه کارگر یک گرایش باستولید شونده توسط رویزیونیسم و سوسیالیسم خبری تو ایران. این یکی از نکاتش هست که من از هم باید بدونیم تنها یه موقع این قضیه غیر قابل برگشت میشه که نه فقط حزب سیاسی، حزب کمونیست به طور عینی رابطه پیدا کرده باشه با بخشی از طبقه کارگر و لااقل نماینده سیاسی طبقه کارگر، اگر از لحاظ نظری هست، از لحاظ سیاسی نماینده عملی بخش معینی از کارگرای یک کشور باشه. و از طرف دیگه با تجارب مبارزاتی طبقه پیوند برده باشه، به این معنی که دوره از مبارزه کارگرای کشور رو نشه از موجودیت اون حزب جدا کرد، همونطور که الان دوره از مبارزه زحمتکشان کردستان نمیشه از موجودیت کمل جدا کرد، تاریخ سوایی براش نوشته. این حالت به کمله جایگاه دائمی میده در رابطه بشه مبارزه ملی، مستقل از اینکه کدوم حزب بورژوایی به ما حمله کنه، چند تا تلفات بدیم، از کجا عقب بشینیم، کجا پیشایی بکنیم، کمله دیگه موجودیت باستولید کننده تو کردستان، مگر اینکه مثلا به یه بحران عقیدتی بخوره و یه وضعیتی پیدا کنه خودش به اضمحلال تاریخی کشیده بشه، وگرنه به عنوان سازمان سیاسی تابع ضرباتی میخوره نیست اونقدر. بلکه در رابطه جنبش ملی انقلابی کردستان و در رابطه بیان منافع زحمتکشان تو این جنبش تثبیت شده است. حتی اگه به عنوان جنبش اخص کارگری کردستان هم جدا باشه، به عنوان منافع زحمتکشان تو جنبش انقلابیش مادیت پیدا کرده این تشکیل. مثلا این خاصیت اینا هم باید واسه حزب کمونیست به وجود بیاد، مثلا از یه دوره مبارزات کارگران صنعت نفت تفکیک ناپذیر باشه، همونطور که مبارزات دوره‌های قبل صنعت نفت از حزب کمونیست ایران احتمالاً تفکیک ناپذیر بود، یا مثلا بعضی از مبارزات صنایع از حزب توده توی دوره تفکیک ناپذیر. اینجا به نظر من این حزب دیگه به طور تاریخی و اجتماعی جزء اون طبقه میشه و میشه احیاش کرد هر موقع به همین عنوان، به عنوان یه حزب کارگری. ولی ما داریم به این سمت میریم و مقاومت که جلومون هست به نظر مقاومت سیستماتیک و اجتماعی، صرفا از رو توهم و تئوری های غلط و اینا نیست، بلکه به طور تو سطح فعلی وضعیت سیاسی مملکت، تو این سطح تناسب قوای طبقاتی، تو این سطح آگاهی طبقاتی مارکسیسم بیرون طبقه کاریه. این معنیش اینه که ما همیشه با آدم های کم ایمان و دموکراتیک و دانشجو طلب مواجه، این منظور من اینه، همیشه ما با این جریان مواجهیم و به نظر من معنیش اینه که تو شرایطی که اون اقشار دوباره فعال بشن، تشکیلات ما ممکنه باشون دوباره بیعت بکنه، این تو شرایط دموکراتیکی که هم باز تهران شلوغ بشه و همه بریزن تو خیابون، خیلی طبیعیه که حزب کمونیست با همه کاری که تالا کرده در جهت روی آوری به طبق کارگر مجدداً به حزب سیاسی جمعیت فعال در خیابون تبدیل بشه، فقط همین. من نمیگم از خیابون باید کنار کشید، ولی حزب سیاسی اقشار فعال و اعلامیه پخش کن و اعلامیه بخون تبدیل بشه بجای حزب سیاسی طبق کاری. مثلا این گرایش رو این روند اینی رو باید شناخت. در رابطه با کردستان من رو همون دوتا روند و دوتا پدیده اینی انگوش میذارم، یعنی یکی خود ناسیونالیزم، یکی روی سنت پیشمرگایتی به عنوان یه سنت واقعا موجود مبارزه و اعتراض. به نظر اینا به طور سیستماتیکی پدیده های رو بازتولید میکنه که در اینی که در سطح ظاهر اینقدر خانایی داره که جزی از حزب کمونیست ایران باشه، حالا چه یا اشکالی از مبارزه یا افرادی رو بازتولید میکنه که عقایدی رو که جزی از حزب کمونیست ایران بتونن قرار بگیرن، از در سطح ظاهر باطنن راهشون جداست. تاریخ اجتماعی کردستان یه موقع این سنت‌ها رو نقد می‌کنه، اون موقع دیگه تفکیک میشه، اون موقع احتمالاً اگه پیشمرگ بشه به شتران نمی‌زنن، بلکه واقعا طبقات راه خودشون رو پیدا می‌کنن تو کردستان، ولی الان اینطوری نیست. و اینم باز به طور سیستماتیک نظرم برای ما یه پدیده‌ای رو به بار میاره که ما مدام تا اینجا فکر می‌کنم به معلولاش برخورد کردیم، معلولاش رو گس گرفتیم، بی اصولی‌ها، بد رفتاری با توده مردم، جدایی ازش، واسن تئوریزه کردن جدایی از توده ها، چه به صورت نرفتن سراغشون، چه به صورت مسخ کردن اون راهنمودایی که اونها میفرسته سراغشون، چه به صورت وارونه عمل کردن حتی علیه راهنمودای رهبری تشکیلات، اینا گرایش طبیعی سازمانه. ما خلاف جریانیم به این معنی تو کردستان از نظر عملی و نظری. من فکر میکنم اینو باید شناخت، مبارزه مسلحانه هم همینطور. من فکر کنم بخش زیادی از مسائل تشکیلات کردستان که بالاش از پایینش تبعیت نمی، پایینش از بالاش تبعیت نمی کنه و هر حکمی قابلیت مسخ شدن و به عکس خود شدن رو داره و ممکنه و هر چقدر هم رو کادرهای انرژی گذاشته میشه باز به نظر میاد هنوز سیاسی هن ولی عقل ندارن، اینا ناشی از یه فاصله عقیدتی، فاصله ایدئولوژی سیاسی که توسط وضعیت اجتماعی موجود باستولید میشه. بورژوازی یا اپورتونیسم به طور سیستماتیکی متشکل از طریق سنت ها و از طریق تفکر خود به خودی، ولی مارکسیسم و روش مارکسیستی تو کردستان متشکل نگه نداشته خودش، سازمان ظاهرا به اسمشه ولی عملا تابع عادت و خود به خودی کردستان هستن و این خود به خودی رو باید شکست. در مورد خارج کشور من فکر می‌کنم اون چیزای عینی اینه که کمونیست ایرانی در خارج کشور توی بحران رفرمیسم و اوروکمونیسم داره زندگی می‌کنه، تو بحران رویزیونیسم داره زندگی می‌کنه و ناتوانی رویزیونیسم رو می‌بینه، رفرمیسم و رویزیونیسم رو می‌بینه. اعتراض اساسا به رفرم به عنوان اعتراض به عنوان رادیکالیزه شدن یا مارکسیست شدن بابه به نظر من تو خارج. یعنی گرایش اساسی که ما رو تو خارج تهدید میکنه اینه که برای رادیکال شدن، برای انقلابی مارکسیست شدن، برای نقد گذاشتن به کمونیسم واقعا موجود تو اروپا، مارکسیستا دست از هر جور درک ماتریالیستی از رفرم و مبارزه برای رفرم بکشن. این نتیجهش این شده که تمام مبارزات برای رفرم خارج از جنبش مارکسیستی قرار گرفته. حتی اگه 20 سال پیش اینطوری نبود، الان دیگه به طور جدی مبارزات برای رفرم راه خودش رو جدا کرده از جنبش مارکسیستی، جنبش ضد اصلاح هسته‌ای بیرون مارکسیسم، جنبش زنان بیرون مارکسیسم قرار گرفت، تئوریسین‌ها خودشو بیرون داد و تونست مارکسیستا رو نقد بکنه، قرار گرفت بیرونش، جنبش اکولوژی کاملا بیرون مارکسیسم، جنبش سندیکایی کاملا بیرون مارکسیسم. مارکسیستا نتونستن یه رابطه‌ای برقرار کنن بین هدف انقلاب اجتماعی با اون رفرمیسم که تو اروپا حاکم، به خصوص رفرمیسم تدافعی که الان وجود داره، چون یه رفرمیسمی هست که ممکنه آخر قرن 19 پیدا کنه، قرن 20 19 پیدا بکنه که میخواد به دست بیاره سنگرای جدید. این یه رفرمیسمیه که میخواد چیزی از دست نده، دارن دنیا رو نابود میکنه میخواد نذاره، دارن محیط آلوده میکنه میخواد نذاره، دارن سطح بهداشت میارن پایین میخواد نذاره، دارن بیکاری رو زیاد میکنه میخواد نذاره، یا میخواد سطح معیشتشو نگه داره، بالاخره میخواد از تمدن دهه 60 و 70 دفاع کنه. احتمالاً بعضی جنبه‌های ایدئولوژیکش هنوز پیشرفت داره یا فرهنگی، ولی تو سطح اقتصادی همش داره دفاع میکنه از خودش. وقتی تدافعی معنیش اینه که نمیشه دفاع نکرد. فرق جنبش تعرضی و جنبش تدافعی به نظر اینه که تو جنبش تعرضی میشه گفت اینطوری حمله نکن، اینطوری حمله کن. ولی تو جنبش تدافعی دیگه دفاع نمیشه، حواس کسی رو از دفاع از سطح معیشتش یا دنیاش و محیطش پرت کرد، نکن از خود دفاع. با اینکه زنی، ولی از زنیت دفاع نکنه، از حقوق برابر دفاع نکنه. دفاع میکنه برای این وقتی بین مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی قرار میگیره و طبقه کارگر باید رهبر باشه، با اون چیزی که داره بهش حمله میشه به طور طبیعی رو دفاع رو انتخاب میکنه، و وقتی مارکسیسم نمیتونه همراهش باشه تو این دفاع، مثلا از مارکسیسم جدا میشه. تو اروپا اینطوریه و تشکیلات خارجی من به نظر همین منعکس میکنه. تشکیلات خارجی من به نظر یه مرزبندی با عمل مقطعی، عمل تاکتیکی، عمل موضعی و عمل مبارزه برای رفرم رو از خودش نشون میده. از این چه وقتی اینطوری میشه اصلا قادر نمیشه دنیای واقعی رو ببینه. خیلی موازه غلطی که میگیره به نظر من از همین تمایل به رادیکال بودن تو جو رفرمیستی حاکم به اروپا است. چون اون بحثش مفصله، ولی بخوام به کاف به کاف تشکیلات خارجی کشور برخوردی بکنیم که یه جور انسجام ایدئولوژیکی بین کل و تشکیلات حزب وجود داد، ما باید بتونیم موزلات انقلاب دموکراتیک، مسئله ملی، مسئله فلسطین رو بریم تو سطح مبارزه کمونیستا برای رفرم و تغییرات جزئی در جامعه معنی کنیم، تا بفهمیم ما پراگماتیست نشدیم، ما مارکسیسم انقلابی نیستیم که حالا به پول چون احتیاج داره پول اومد، ما مارکسیسم انقلابی که چون به هوادار احتیاج داره فعلا موزش راجع به فلان چیز نمیگه، یا مارکسیسم انقلابی که چون مثلا فلان همبستگی احتیاج داره به سراغ اتحادی آباد بره، وگرنه اگه ما احتیاج بی نیاز تر بودیم گروه پدر اینا بود. بفهمن که ما این یه پراگماتیزم از جانب حزب نیست، بلکه یه نوع دخالتگریه که حالا میتونه اینجا یا اونجا غلط بوده باشه، ولی تئوری دخالتگری تو کمونیستی در شرایط غیر انقلابی رو به نظر من باید اینا بهش توجه بکنن و بخش زیاد از مشکل ها اینه. من حس میکنم اون بخشی از هوادارهای سابق حزب که الان بیشتر تو موازه کلیده اینا کسانی که دلچرکی نسبت به سیاست امروز هست، فکر میکنن حزب کمونیست با کندن اونو از بحث های پیچیده سیاسی مثلا بر مورد این که بالاخره کدوم 5 نفر تو اروپا واقعا مارکسیستن و سوقاندنشون به کار عملی بسیج نیرو، جمع‌آوری پول، کار رو ایرانی ها و غیره، داره سطح مارکسیسم اونا رو میاره پایین. و اینو همیشه رابطه دارم قرار میکنم بین مارکسیسم خودشون و حالا این نیازهای عملی که امیدوارم مقطعی باشه. مثلا مثلا بعد زد به این دیدگاه و گفت حالا هر چی ما موضوع کارمون تعریف کنیم، داره دخالتگری و فعالیت و وحدت بخشیدن و سازماندهی و نیرو جمع کردن و آگاه کردن و مجموع کار کمونیست هست، مبارزه ایدئولوژیک یا خلوص مارکسیستی اصلا به تنهایی هدف کمونیست ها نمیتونه باشه. مجموع اینا به نظر من امروز الان تو تشکیلات ما، من رسما روی یه چیز میخوام انگوش بزنم، با اون گرایش به غیر سیاسی شدن و اداری شدن تو فعالیت حزبیه. البته من تجربه ملک خودم رو تعمیم میدم، تو کردستان نمیدونم دقیقا الان بعد از چه قرار، ولی من فکر میکنم گرایش به اداری شدن، تو حزب جا خوش کردن، وظایف سازمانی رو جوابگو بودن و غیر سیاسی شدن رو به تقویت تو ما و تنها یه تعرض جدید نظری سیاسی از طرف رهبری حزب میتونه حواسا رو جمع این مسئله بکنه. من وقتی مقایسه میکنم فرض بکنید حزب کمونیست امروز با تشکیلات اتحاد مبارزان 4 سال پیش به خصلت خیلی غیر ایدئولوژیکی این حزب میرسن، چون اون موقع اگه مثلا فلان هوادار ایکس از فلان گوشه فلان چیزو میآوردی کاملا فرموله بود روی اینکه چی در جواب چه خطی باید بود و تعصب داشت روی مسئله، یعنی حاضر نبود یک لحظه سازش بکنه با کسی که مثلا این تحلیل رو قبول نداره، ولی تحلیل رو میتونست بیان کنه و فهمیده بود و اصلا به این خبه اومده بود به اون سازمان. به نظرم بار ایدئولوژیکی صف از بکنیس امروز پایینه، میرسیم به همون دست رفیق بهمن که از آموزش درون حزبی غیره صحبت کرد. من بیشتر فهم میکنم باید یه انسجام عقیدتی وجود تو حزب و اینا نکاتی بود که به نظر من میرسید. تو سطح رهبری هم به نظر من یه گرایش هست و اون نمیم اسمشو چی میشه گذاشت، یه درجه استنکاف از ایفا کردن نقش آدمای سیاسی به معنی نظرپرداز، معنی توریسیان. به نظر این استنکاف تو بالا وجود داره تو بعضی رفقا، حتی خودشو به صورت یه روحیه داره که من نمیدونم زیاد، حالا مثلا حالا تا کوتاه ما اینقدر بخونیم که بتونیم یه چیزی به جنبش بگیم، این چیز یه همچین روحیه وجود داره که مثلا خیلی نامطلوب، یعنی نه اینی که به طور عینی غالبا باید بتونیم یه چیزایی بگیم، حتی خوندنم خب غالبا کار شاقی نیست، آدم میخونه از روش چیزی میفهمه، ولی این به طور سیستماتیکی در ظرف یه سال گذشته باعث شده رهبری ما اصلا شکل شمالی تئوریسین ها رو به هم به خودش نگیره، مجمع تئوریسین ها نیست بهش، همه تقریبا از این کار عقب نشستن. اگه حزبشون ازشون بگیری و بگی باز شما 5-6 نفر موندین و برین این گرایش ها وجود داره، خب شاید دوباره یه سازمان ایدئولوژیکی به وجود بیارن و بازار رو پر مقاله کنن، نمیدونم، یعنی الان اینطور نیست. به هر نظر من اینا اون چیزا اینی که گفتم باید بهش توجه کرد و باید در مبارزه علیه اونا موارد جزئی رو حل کرد. در غیر این صورت من فکر می‌کنم یه برخورد آمپریستی موزلات داشتیم و همیشه موزلات از ما جلوتره، چون نه فقط ما مطابق برنامه سیستماتیک مارکسیست نمیدیم بیرون، بلکه همونایی که می‌خوایم مارکسیست کنیم از زیر دست اون پروسه اومده بیرون و تازه اون پروسه مدام داره روش تاثیر می‌ذاره، چه تو شهرها چه اینجا. یعنی تشکیلات باید مواظب بود، به این ترتیب منظورم اینه، در کردستان باید مواظب بود بکنه از سنت از روش‌های سنتی و بکنه از ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم و کار کمونیستی و مبارزه مسلحانه کمونیستی من هدفش باشه و تو کار تشکیلاتی رابطه با طبقه کارگر. تو شهرها باید مواظب گرایش دانشی روشن فکری بود همیشه و موزلاتی اون همیشه برای ما بار میره و انقدر رفت به سمت کارگرها که بتونه حزب به طور طبیعی تو کارگرها قرار بگیره، این دفعه نه به زور نه با فشار. و تو خارج هم به نظرم باید یه جور مارکسیسم عملی یه کمونیسم پراتیکی رو جا انداخت که مدام مشغول برخورد با معلول های این پیده نباشه. من اینجا با اون گرایش ها خصوصیات محدودتر داخل تشکیلاتی مثلا دیگه اشاره نکردم که مثلا آدم حساب نکردن افراد یا مثلا پیچ و مورد دیدنشون یا دست کم گرفتن کادر از یه طرف از جایی یه موقعی که بناس نداشتی باشیم بهشون مثلا زیادی بالو پر دادن بهشون چیزای شبیه این برحال و رابطه نابرابر درون تشکیلاتی از نظر احترام سیاسی افراد، چون خواهدتا افراد تو تشکیلات ردبندی دارن ولی اون ردبندی احترام سیاسیشون نیست، آدم ها باید بتونن به طور برابر مقابل هم قرار بگیرن تو حزب کمونیست عضو یا عضو دفتر سیاسی، درسته که تشکیلات ما همیشه برخورد تعبدی به نحوی بوده و یه سکوت در مقابل اتوریته وجود داشته. اینا رو من اشاره نکردم چون اینا رو من نکاس مشکلات پایه‌ای تری می‌کنم با افق دادن و با قلم گشتن به قلم رای جدید آدم ها شارژ میشن و تغییر شخصیت میدن.